بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم که من رو به این مجلس دعوت فرمودید. ترجیح میدادم که آقای دکتر بهشتی شروع بفرمایند و من در اطراف و حواشی فرمایشات ایشون اگر عرضی دارم تقدیم کنم، ولی حالا اینطور میفرمایید که من شروع کننده باشم، اطاعت میکنم. از لطفی که به من فرمودن دوستان عزیزم متشکرم. من شروع نکردم به من شروع کننده هیچ چیز نیستم. در فلسفه ما باید به جایی که هستیم و مقامی که داریم فکر بکنیم. فلسفه در باب شرایط امکان علم و عمل بحث میکنه. همه مردمان باید ببینن که این شرایط چیست و چه امکانهایی برای فکر و علم و عمل دارند. به این شرایط که نگاه میکنیم به یک اعتبار توسعه است. توسعه مطلبی نیست که اول اهل فلسفه بهش پرداخته باشن. به خصوص بحث توسعه نیافتگی میبایستی در کشورهای توسعه نیافته بهش بپردازن و اونا باید میبایستی به فکرش باشن. برای جهان متجدد توسعه نیافتگی یک امر عجیبی نیست، مسئله نیست. برای ما توسعه نیافتگی مسئله است. خب ظاهرا مسئله اقتصادی اجتماعی. توسعه نیافتگی عقب ماندگی است. اگر از نظر اجتماعی اقتصادی درش بنگریم، ولی وقتی میگیم که توسعه عقب افتادگی است، میبایست دو تا همراه یا چند تا همراه با هم باشند و یکی یا چند تا از راه مونده باشند. اینطور که نبوده. ما که همراه نبودیم در راهی که اصلا نمیپرسیم این راه چیه. ببینید راه توسعه یعنی راه ساختن جهانی که مدیر و مدبرش بشره. راه جهانی که این جهان در واقع با عقل خاصی ساخته میشه و با عقل خاصی اداره میشه. این چنین چیزی اصلا هیچ وقت نبوده. گاهی در حرفهایی که میزنیم، در چیزهایی که مینویسیم ملامت میکنیم فلان متکلم قرن سوم چهارم رو که این حرفهایی زده که مخالف علم بوده است، مخالف، حالا بگید مخالف عقل بوده است، مخصوص این است که مخالف فلسفه بوده است، درسته، مخالف علم بوده است. ببینید این علم 300-400 ساله به وجود آمده. این علمی که ما امروز داریم نبوده. این علم صورت تکامل یافته علم یونانی، علم چینی، مصری، هندی، ایرانی نیست. این علم دنباله علم یونانی نیست. این علم یک طرح تازه است. این طرح تازه در قرن 17 هم به وجود آمده، تا قرن 17 هم نبوده. حالا کسانی در ایران بودن، در مصر بودن، در چین بودن که با علم مخالف بودن و بنابراین موجب عقب افتادگی شدن. چجوری موجب عقب افتادگی شدن؟ در اروپای قرون وسطا همه صبح می اومدن تو خیابون به طرفداری از علم می کردن، برای علم تظاهرات می کردن. اونجا آلبرت کبیر طرفدار علم بود. توماس آکوینی که به حقوق طبیعی معتقد بود طرفدار علم بود، آنسلم طرفدار علم بود، در صدرشون سنت اوگوستان طرفدار، اونجا که جن از تن مردم می آوردن بیرون. اگر این طور بود که ابوالحسن اشعری چون با علم مخالفت کرده قاضی عبدالجبار معتزلی ایجایی با مثلا راضی مخالفت کرده، این مخالفت هایی با علم باعث شده که ما از علم عقب بمونیم. نه، این علم علم تازه است، این علم رو ما از اروپا گرفتیم، اینو بپذیریم، بپذیریم که علم رو ما از اروپا گرفتیم. راه توسعه راه اروپایی است، راه اروپا است، راه توسعه رو اروپا گشوده. ما در نسبت با غرب متجدد، نسبت با وضع علمی تکنیکی جهان امروزه که میگیم توسعه نیافته. مدل توسعه اروپاست، این توسعه هیچ وقت نبوده. ایران قدیم، ایران زمان صفوی، ایران زمان غزنوی، ایران زمان ساسانی نه توسعه یافته بوده نه توسعه نیافته، زیرا که اصلا بحث توسعه مطرح نبوده. یک نظمی بوده، نظم ثابت تاریخی بوده، زندگی هم ثبات داشته، زندگی هم تغییر نمی کرده. این نظم متحول به نظم متغیر یک امر جدیده که هیچ وقت در تاریخ نبوده. جامعه جدید جامعه جدیده. ما در جامعه شناسی هم به بچه هامون نمیگیم این جامعه که میگیم نبوده. اصلا تا قرن 17 و 18 جامعه به معنی سوسایتی سوسیته وجود نداشته. تو کتابهای ما هم ببینید جامعه، در کتابهای ما میگن اجتماعات بشری تقسیم میشه، اقسام اجتماعات بشری هم میگن، اجتماع جهانیه، بعدش هم اجتماع امته. بنابراین این چنین جامعه‌ای با این روابط، با این نظم هرگز وجود نداشته. علمش هم وجود نداشته، قانونش هم وجود نداشته، اقتصادش هم وجود نداشته. این هم امری که تازه است و جهانگیر شده. همه دنیا اینو پذیرفتن، یعنی این نظم تکنیکی رو همه عالم پذیرفته. به تدریج همه اول نمیپسندیدن، همه اول استقبال نمی کردن، اما به تدریج گسترش پیدا کرد. نظم جهانی، نظم نوین جهان، نظم نوین جهانی مال امریکایی هست، البته مال نظم کلی غربی نیست. امریکای نمیدونم متکبر، امریکا از اول استقلالش نظم خودش و نظم نوین جهانی میدونست. این نظم نوین جهانی مال رئیس جمهوری سابقه چیز نیست، اسبق امریکا نیست. از اول نظم امریکا نظم نوین جهانی بوده. ولی من میگم نظم نوین جهانی یعنی نظمی که از قرن 18 هم در اروپا برقرار شده و به هر حال این نظم دانسته و ندانسته، نمیخوام بگم مطلوب قرار، دانسته و ندانسته تحقق پیدا کرده، در همه جهان گسترش پیدا کرده. همه جهان رفته است به سمت مطلوب هایی که غرب داشته، یا رفته است به سمت حاصلی که از رهروی غرب در راه پیشرفت به دست آمده. جهان توسعه نیافته. خب معلومه دیگه توسعه یافته نیست. توسعه یافته نیست، قدیمی هم نیست. یعنی نظام زندگی در جهان توسعه نیافته نظام 200 سال پیش کشورها نیست. یعنی همه جهان از تا تاریخ گذشته خودشون یک انقطاعی پیدا کردن، یک گسستی در تاریخشون پیدا شده، وارد یک نظم تازه ای شدن یا خواستن که وارد نظم تازه ای بشن، از عهد قدیم جدا شده و خواستن که به عهد جدید بپیوندن، موندن میان گذشته و آینده. اون گذشته ادامه پیدا نمی کنه. تاریخ ما ادامه گذشته قبل از مشروطه نیست. تاریخ هیچ کشوری گذشته تاریخ 100 سال و 200 سال پیشش نیست، یک تاریخ دیگری شروع شده. این تاریخ، تاریخ غربی هم نیست. این تاریخ فعلا به طوری که دیده میشه یک نوع قرار گرفتن در حاشیه گذشته و آینده است. تجدد تنها نظامیه که رو به آینده داره. تجدد برخلاف نظم قدیمی که ما باش آشنا هستیم، جهان نظم ها داشته. من که نمیخوام همه اجتماعات قبل از تجدد رو تابع یک حکم بکنم. جهانی که ما میشناسیم اون جهان، جهانی که اروپا به ما شناسانده، و حالا خوشبختانه از حسن تصادف ما با غرب رابطه 150 ساله و 200 ساله نداریم. ما یک رابطه 1200 ساله، بلکه 2000 ساله، 2500 ساله داریم. تنها تکرار میکنم، اما عیبی نداره تکرار میکنم، تنها کشوری در بیرون از اروپا، تنها قومی در بیرون از اروپا که به غرب توجه کرده، به فلسفه یونانی توجه کرده، ما بودیم. یعنی ایران بوده که فلسفه یونان رو گرفته، هیچ قوم دیگری، هیچ مردم دیگری، چین، هند، ماچین، مصر، هیچ جای دنیا به فلسفه یونانی توجه نکردن. این رابطه رابطه دیرینه، و ما هم وقتی به گذشته نگاه میکنیم، این گذشته به هر حال در ارتباط با غرب بوده، در ارتباط با یونان و فکر یونانی و فلسفه یونانی بوده. در این گذشته بشر حیوان ناطق است، یعنی اون چی که آدمی رو آدمی میکنه عقله، نطقه. نطق رو به دو معنی بگیرید، زبان داشتن و اندیشیدن یکیست. چه بگید؟ موجودی که زبان داره، و چه بگید موجودی که اندیشه میکنه. البته عقل به معنی اندیشه اختصاص به این کشور و اون کشور و اینجا و اونجا نداره. کسی بگه فلسفه مثلا یونانیه، عقل به معنی اندیشیدن همه جایی. اصلا این که ما عقل رو مشترک معنوی میدونیم، اون به معنی اندیشیدن میگیریم، وگرنه عقل نباید مشترک معنوی گرفت، وگرنه عقل مشترک لفظی. من الان میخوام طور اشاره به عقل میکنم، بگم که وقتی میگید خرد و توسعه با هم چه ارتباط دارن، مرادتون از خرد چیه؟ یعنی باید عقلانه باش برخورد کرد. این پیدا، یعنی میشه گفت که راهی بریم که این راه نسنجیده و نیندیشیده باشه. خب هر راهی میریم باید اندیشیده باشه، سنجیده باشه، بدونیم که داریم چیکار میکنیم. این راهی که طی میشه راهی است با اسای خرد خاص طی میشه. این خرد خاص رو ما نمیخوایم قبول بکنیم، زیرا که دوست داریم بگیم خرد به دیگه چیه کاری بهش نداشته باشیم، خرد و تحسینش بکنیم. یا کسی هم اگر مثلا ایرراسیونالیست باشه ردش بکنه. جهان غربی که ساخته شد، نظم قدیم رو به هم، فکر قدیم رو به هم زد، اصلا فکر دیگری آمد. انسان دیگه نگفتن حیوان ناطق است، انسان صاحب اراده است. انسان تفسیر شد موجودی که اراده میکنه، اراده میکنه و اراده به عمل و قدرت. با این اراده است که جهان رو میسازه. بشر قدیم جهان رو میشناسه و با اون چه هست مدارا میکنه، سازش میکنه، میپذیره اون چه رو که هست، به حال خود میذاره اون چه رو که هست، بگذار باشد. به این جهتی که میگه علم، علم به چیزهاست چنان که هستند. البته بشر جدید هم نمیاد بگه علم، کردن کارهاست چنان که باید، و علم رو به اخلاق بر نمیگردن، اصلا کاری به اخلاق نداره. بشر جدید علمی رو طراحی میکنه که این علم جهان رو تغییر میده. علم قدیم تغییر دهنده جهان نبود، علم جدید تغییر دهنده جهان و کارساز اراده است، تحقق بخش اراده است. این کارسازه اراده آدمی صورت تخصصی شما میشناسید، اما یک پشتوانه خرد داره که معمولا ازش غافلیم. چون ما وقتی علم گفته میشه، ما علم رو بیولوژی و شیمی و فیزیک و جامعه شناسی و علوم متفاوت مختلف و احیانا به نظر متباین میشناسید. نه، این یک خردی پشتشه، این علم خردی پشتشه، که این خرد راه میبره علم رو، این خرد هماهنگ میکنه. خرد توسعه، خرد هماهنگ سازه، خرد سازنده است و خرد هماهنگ سازه. هر جا که این خرد بوده، توسعه هم بوده. هر جا نبوده، با هر خردی نمیشه به سمت توسعه رفت. یه چیزی آقای این توسو جایی از من خوندن، من زیاد توش بود، عرض بکنم که مصاحبه بود، اگر میگفتم من چی میگم چون مصاحبه بوده، در پاسخ به پرسشی بوده، این عرض کردم که من چی میگم راجبه توسعه. خب اشکالم اینه که اشکال درستی، اشکال موجهی، من منتقد تجدد بودم، حالا سطحی انتقاد میکردم، درست انتقاد نمیکردم، اون یه چیز دیگری. من منتقد تجدد بودم، منتقد توسعه هم بودم. اون وقت کسی میگه که حالا چیه همش توسعه میگید، همش چرا از توسعه میگید. ببینید دو روی قضیه رو توجه بهش بکنیم، یک روی ظاهرش رو توجه بکنیم و یک وجهش هم که قبلا اشاره کردم دوباره هم تکرار میکنم، یک وجهش اینه که به هر حال ما وارد یک راهی شدیم، راه تاریخ عقب نشینی نداره، راه تاریخ نمیشه به عقب برگشت، میشه توقف کرد در اون راه، میشه در حاشیه‌اش نشست، ممکنه راه انحرافی هم باشه، شاید هم توفیق الهی مدد کنه یک راه دیگری گشوده بشه، راه تازه‌ای گشوده بشه. اینا همه ممکناته، اما حالا که به آینده نگاه میکنید که این راه رو نمیبینید، نمیشه که دست بذارید بگید من میشینم تا ببینم چه راهی گشوده میشه، آیا راهی گشوده میشه یا نمیشه. من چون توسعه غربی رو نمیخوام، تجدد غربی رو نمیخوام، بنابراین دست میذارم رو دست. ببینید یک بچه دیگه داره این قضیه قضیه اینه که تجدد در بهترین صورتش میگم، نمیگم همه جا، تجدد یک نظمیه که علم داره، فرهنگ داره، سیاست داره، اقتصاد و مدیریت داره، سازمان داره، اینا همه هماهنگ باید عمل بکنه، اینا همه متناسب عمل میکنه. حالا اگر کسی بیاد بگه که اصلا کاری به غرب و تجدد و توسعه اینا نداره، اگر کسی بیاد بگه که من مدرسه خوب میخوام، آموزش و پرورش خوب میخوام، مدیریت سالم میخوام، مدیریت تنبل سختگیر سهلنگار نمیخوام، من اقتصاد درست میخوام، میتونیم از اقتصاد دست برداریم؟ من اقتصاد درست میخوام، من سیاست درست میخوام، سیاست خوب میخوام، صنعت محکم میخوام، کشاورزی مناسب کشور میخوام. اگه کسی این حرفا بزنه، میگه این حرفا از غرب آمده، این نباید بخوایم، باید این حرفا رو منسوبش بکنیم به غرب، نه این زندگی ماست. بنابراین ببینید این غربی که آمده، این تجددی که آمده، ما رو درگیر خودش کرده. اینجوری نیست که اومده باشه یه سفره ایه، چون که کسانی میپندارن یه سفره ایه که گسترده شده، هرچی میخوای ازش بردارید بخورید، هرچی نمیخوای نخورید، فروشگاهیه که هرچی خواستید ازش بخرید، هرچی نخواستید نخرید. نه خیر، ما درگیرش هستیم، این زمان ماست، این با ماست. بنابراین این که من اختیار داشته باشم که هر کاری در تاریخ خواستم بکنم، هر راهی رو خواستم در تاریخ بگشایم، هر چی رو خواستم رد بکنم، هر چی رو خواستم بپذیرم و همه خوبی ها رو متحقق کنم، خب بسم الله، اگه میتونیم، اگه واقعا میتونیم این کار رو بکنیم، چرا داریم اعمال میکنیم؟ چرا انقدر اعمال کاریم؟ بیاید این کار رو بکنیم. سفره است، خیرات و خوبی ها درشه، میتونیم انتخاب بکنیم، بسم الله. من وقتی کسی اینطور میگه، شما با اختیار بشر مخالف هستید؟ بله، با اختیار انتزاعی بشر، با دایه اختیار، بله مخالفم، من مخالفم، دیگران نمیدونم. من اختیار دارم در حد امکانات خودم، اختیار دارم در حد قدرت خودم، قدرت خودم رو میسنجم، میدونم چی کار میتونم بکنم، اونجا مختارم. از حد امکانهاش که بشر نمیتونه تجاوز بکنه، بگه من اختیار دارم، اختیار چی داره؟ همه در اختیار یکسانن، همه یکسان آزادن. ببینید موزه فلسفی توسعه و توسعه نیافتگی با موزه جامعه شناسی، با موزه اقتصادی تفاوت داره. موزه فلسفی موزه کمونیش تاریخی است، نگاه میکنه که چه پیش آمده و من باهاش چه نسبتی دارم، من چه درگیری باش دارم، چه مناسبتی باش دارم، میتونم رهاش بکنم، نمیتونم رهاش بکنم، تو سفره است، غذاست، میتونم انتخاب بکنم، میتونم ردش بکنم. جهان امروز به دو بخش توسعه یافته و توسعه نیافته تشکیل شده. جهان توسعه یافته به مرحله بحرانیش رسیده، به مرحله بحرانیش موجب شده که خب مخالفت هام بیشتر بشه با اون. قرن 19 هم که اروپا مخالف نداشت، اگرم مخالف داشت، مخالف نظری و فکری نبود، مخالف نظری و فکری در خود غرب به وجود آمده. یعنی مخالفت با غرب، نقد غرب، مخالفت با غرب سیاسیه، سیاسی نگم، نقد غرب در اروپا به وجود آمده. خود اروپایی‌ها اروپا رو نقد کردن، اروپایی‌ها دکارت رو نقد کردن، اروپایی‌ها تجدد رو نقد کردن، اروپایی‌ها آفکلرون رو نقد کردن و دیگران هم که نقد کردن، حتی اگر ابتکار و تحقیقی داشتن از اون آموختن، از اون یاد گرفتن. اروپا به مرحله بحران رسیده، الان هم در مرحله بحرانی، در مرحله بحران بیخردی است. ببینید اتفاقی نیست که رئیس جمهوری امریکا سخن بیخردانه میگه، این یک اتفاق بزرگ در تاریخ، اگرم اتفاق یک حادثه بزرگ در تاریخ که سیاست امریکا دچار حماقت میشه، این امر اتفاقی نیست. این چیزی نیست که بگیم حالا اتفاقی شخصی بوده، پولدار بوده، نفوذ داشته، رئیس جمهور امریکا شده. نه، این امری است که باید در روش تعامل بکنیم. بگذارم غرب دچار بحرانه، تجدد دچار بحرانه، توسعه دچار بحرانه، یعنی خرد توسعه کارش تمام کرده، خرد توسعه رسیده به آخر کار، ولی جای جهان توسعه نیافته چه باید بکنه؟ به هر حال باید فکری بکنه، باید ببینه که چی کار میتونه بکنه. نمیتونه که چون غرب به مرحله بحران رسیده، تجدد مرحله بحران رسیده و ببینید توسعه به جایی رسیده. میخواستم یاد داشت کردن میخواستم بگم از پست مدرن های فرانسه میخواستم مطلبی بگم که فرصت و مجال نیست، انشاءالله یه وقت دیگری اگر باشه میگم. ببینید جهان به مرحله رسیده که همه چیز رو تولید میکنه و بلافاصله مصرف میکنه، فلسفه و فرهنگ رو هم تولید میکنه، یعنی همه چیز بسته بندی شده در اختیارمون، مصرف میکنیم و تاریخ چیزها تاریخ مصرف هم داره، حتی فرهنگ هم تاریخ مصرف داره. ما به هر حال رها نمیتونه بکنیم، زندگی رو رها نمیتونه. گفتم ما اختیار داریم از سر سفره تاریخ هر چی رو خواستیم برداریم، حالا اگر اون اختیار نداریم بالاخره اختیار داریم قدم در راه بذاریم به جایی برسیم. گفتم به جایی برسیم، نه در خیال، به جایی برسیم یعنی فکر بکنیم که مدرسه که باید داشته باشیم، مدرسه خوب داشته باشیم، تعلیم و تربیت که باید داشته باشیم، بگیم تعلیم و تربیت چیه، چجوری باید بچه هامونو تربیت بکنیم، چی دارن بچه های ما از مدرسه میان بیرون، چی میخواییم بیان بیرون، چی میتونیم از این بچه ها بسازیم، چه درسی میتونیم به این بچه ها بدیم، چه درسی باید بدیم به این بچه ها، مدرسه چی کار بکنیم که مدرسه بیروح و بینشاط نباشه، خسته کننده و ملال آور نباشه. اینا که اینا که کم و بیش در اختیار ما، چی بکنیم که از حرف بیاییم بیرون و کاری که میگیم، برنامه‌ای که داریم، فکر میکنیم داریم، این برنامه متحقق بشه، یعنی در راه آینده قرار بگیریم، یعنی ما هم آینده داشته باشیم. آینده داشتن به معنی این نیست که یک زمان خیالی متحقق نشده است اون زمان فردا متحقق خواهد شد، اون که پیداست اون مال ما نیست، زمان ساعت میگذره. ما زمان توسعه نیافتگی زمان ساعت نیست، زمان توسعه نیافتگی زمان توقفه، زمان ساعت داره حرکت میکنه میره. ما چه بکنیم که این زمان توسعه نیافتگی تبدیل بشه به زمانی که حالا هرچه هست روی به آینده داره، قدمی بر میداره، قدم همت البته بر میداره، راهی میگشاید، مرحله رو طی میکنه. در یک جمله بگم، ما توسعه میخوایم، ما خرد توسعه میخوایم، برای اینکه ما رو از بی‌نظمی، از آشفتگی در میان گذشته و آینده بودن، نه اینجا نه اونجا بودن رها بکنه، ما رو ببره به مرحله‌ای که امور زندگیمون، سازمان هامون، ساخت و سازمون، ساختمان هامون، اینا با هم کم و بیش با هم میخونن، همساز میشن، خودمون با هم دمساز میشیم، آدم های جدا از هم نیستیم، جزیره ها نیستیم، هماهنگ میشیم، همدل و همداستان میشیم. اینا یه چیزایی که نمیخوام بگم غرب اینجوری بوده، ولی غرب آهنگی به حال پیدا کرده، در این آهنگ مردمان همراه شدن و هم‌آوا شدن. شما میگید این بشر خیلی متکبر شد، خیلی خودشو بزرگ دید. بله همینطوره، بشر خودشو بزرگ دید. این بشر اراده ای که متقدمان اون رو اراده الهی میدونستن به خودش نسبت داد. بله اراده در دنیای قدیم نبود، بشر فقط علم داشت، اراده نبود. وقتی اراده مطرح شد، اراده مال خدا بود. اصلا بی خود نیست این دعوای معتزلی و اشعری، چیز بیهوده ای نیست. اشعری درست میگه، اراده الهی. این تجدد بود که اومد گفت اراده بشره و بشر اراده میکنه، بشر با اراده جهان رو میسازه، جهان ساز او بود. توجه بکنید، و او بود که معین میکرد قدر اشیاء رو، قدر موجودات رو. بشر جدید آمد، من تقدیر رو معین میکنم. من نمیگم مطلق این فکر رو قبول بکنیم که بشر حقش این است که قدر چیزها رو معین بکنه، تقدیر چیزها رو معین بکنه. اما اگر قرار است که، اگر باید، قرار نیست، اگر باید جهان ما منظم بشه، جهان ما سامان پیدا بکنه، دستها و سرها و چشمها و فکرها هماهنگ بشه، خب باید از اون خرد بهره برد، باید دست به اون به سوی اون خرد دراز کرد، در حد امکان و توان بهره برد. این مطلبی است که بپسندید نپسندید، فکر کردن دربارش لازمه. یعنی فکر کردن درباره آینده، فکر کردن درباره این که کجا میریم، کجا میتونیم بریم، چیکار باید بکنیم، این لازمه. به یک تفاهم و توافقی هم پیش میاد. هر کسی بیاد اجتهادی بکنه، راهی پیشنهاد بکنه، حرفی بزنه، و همه دست ها و همه فکر ها مختلف و در جهات مختلف باشه، هیچ باری به منزل نمیرسه. از حوصله ای که فرمودید تشکر.